بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب خدا رو شکر میکنیم که در این باب المؤمن و علاماته و صفاته که گفتیم 39 حدیث مرحوم کلینی در این باب مطرح فرمودن، 9 جلسه تا الان صحبت کردیم، این جلسه 10 هست. در هر جلسه خداوند تبارک و تعالی لطف فرمود نکاتی رو به عنوان نکات کلیدی و اساسی بیان کردیم و از جلسه بعد انشالله وارد باب بعد میشیم و انشالله در این جلسه این باب رو تمام میکنیم. یک نکته دیگه باقی موند، فکر میکنم نکته بسیار ضروری و مهمی هست، چون که 39 روایت این باب تماما خب اوصاف و صفات و علامات مؤمنین رو به لحاظ نوعاً عملاً عملی، یعنی نوعاً صفاتی که بیان شد در این ابواب، در این روایات این باب، مربوط به اعمال بود. خب ممکنه که انسان تحت تأثیر قرار بگیره و بخواد شروع کنه به انجام دادن، عمل کردن، و قصد ما هم همین است که انشالله عمل بکنیم، منتها نکاتی هست که باید رعایت کنیم و الا عمل کردن به بعضی از این دستورات، اگر انسان توجه به بعضی از نکات نداشته باشه، میتونه ضررهایی رو پشت سر خودش بیاره، حتی ممکنه بیماری هایی. بگذاریم، حالا بالاخره اون نکته که میخوایم مطرح کنیم ارتباط سیر و سلوک و رعایت اخلاق و رعایت آداب و مستحبات و ارتباط در حقیقت انجام اعمال و کسب صفات حمیده، ارتباط اینها با فقه و ارتباط اینها با اعتقادات. یعنی روایات این باب 39 حدیث همه با هم با تمام اوصافی که فرمودن محصور هست از یک طرف به فقه شیعه، فقه اهل بیت که دستورات خود اهل بیت هست در ارتباط با حلال و حرام و واجب و حرام، و از طرف دیگری محصور هست به اعتقادات. یا می توانیم به جای کلمه حصر و این که بگوییم صفات حمیده و اخلاق و سیر و سلوک، به جای این که بگوییم اخلاق محصور است به فقه و اعتقادات، بگوییم اخلاق ممزوج است و مخلوط است با فقه و اعتقادات. مثلا حضرت فرمودند که خب از اخلاق مؤمن این هست که مؤمن چیکار میکنه؟ آقا مثلا انفاق میکنه. خب انفاق در یک شرایطی حرام است، انفاق در یک شرایطی واجب است. توجه میفرمایید؟ این کلیت مطلبی که بیان شده است در اینجا که مؤمن اهل سکوت است، مثلا مانند انسان‌های لال هست، صدایی از او بلند نمی‌شود. خب این مسئله اخلاقی است، درسته، واقعا هم جایگاه داره. پس و این روایت باعث میشه که ما سعی بکنیم بسیار بسیار در امر سکوت و تحصیل این صفت زحمت بکشیم و به دست بیاریم این صفت رو، خب و واقعا هم لازم است. اما این موضوع سکوت از یک طرفی مربوط به فقه هست، یعنی نمیتونیم انقدر ساکت باشیم که دیگه ما نماز مغرب شامون هم بلند نخونیم، مثلا بگیم خب دیگه ما میخوایم مثل لالها باشیم چون در روایات آمده پس نمازمون هم بلند نخونیم. و همینطور مسائل زناشویی یه مسائلی داره که مستحبه، مسائلی مربوط به واجباته، مسائل کسب و کار و تقدیر معیشت و زندگی مقدارش مستحبه، مقدارش واجب هست، یه مقدارش حرام هست. پس تمام این دستوراتی که اهل بیت فرمودند اگر میخواهیم انجام بدهیم باید توجه به بعد فقهی داشته باشیم، یعنی ما در هیچ کدام از این صفات باید بدون دستگیره فقه وارد نشیم، بی توجه به فقه نباشیم، نباید طوری انجام بدیم که با جهتی از جهات فقه در تعارض و تنافی باشد. پس معلمی میتواند معلم اخلاق باشد که معلم فقه هم باشد. توجه فرمودید، نکته مهمی ها. کسی میتواند دستور اخلاقی بدهد، دستور سیر و سلوکی بدهد که نه این که فقط به کتاب‌های اخلاقی تسلط قابل توجهی و فقاهت قابل توجهی داشته باشد، بلکه به ابواب فقهی و به واجبات و حرام‌ها. چه کاری واجب است، چه کاری حرام است. مثلا سکوت تا کجا، تا چه حد، کجا حرف زدن دیگه واجب است، یه اموری میشه حرف زدن واجب میشود. خب این از یک طرف. پس تا اینجا ما فهمیدیم که استاد اخلاق باید فقیه هم باشد. حالا ممکنه فقیهی فقاهت دارد، حلال و حرام کار کرده، اما در اخلاق کار نکرده، توانایی نداره. مثلا فرض میکنیم این نمیتونه که معلم اخلاق باشه. اگر کسی در اخلاق کار کرده بی توجه به فقه، این نمیتونه استاد اخلاق باشه. اگر کسی در اخلاق کار کرده، در فقه هم کار کرده، در هر دو مجتهد هست، نور علی نور، باید اونو بذاریم رو سرمون، احترامش کنیم. اگر فردی در اخلاق کار کرده اما مقلد هست، اما خوب مقلدیست، یعنی فقه را میفهمد، سر در میآورد از فقه، این هم تا حد قابل توجهی، راهنمایی هاش قابل توجه است و میشه ازش کمک گرفت و راهنمایی خواست. خب این از یک طرف، پس این اخلاق مربوط به فقه هست. از طرفی دیگر این اخلاق و این دستوراتی که اهل بیت فرمودن مربوط به اعتقادات هست. یعنی امور اعتقادی داریم که حتما باید فردی که دستورالعمل میدهد یا ما ازش راهنمایی میخوایم برای کیفیت انجام سیر و سلوک و تحصیل صفات حمیده، این فرد حتما باید سر از اعتقادات هم در بیاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا باید بداند که ولایت اهل بیت جایگاهش در اعتقادات و اخلاق و فقه کجاست. باید بداند حقیقت توحید به چه معناست. مثلا فردی میاد همین روایاتی که خوندیم رو توضیح میده بر اساس نظریات باطل توحیدی، اصلا نظرش از لحاظ توحیدی باطله و بر اساس همون نظر باطل میاد علم اخلاق رو تفسیر میکنه. اخلاق یک رنگ و بوی بدعت میگیره، رنگ و بوی ظلمانی و تاریک میگیره. چون چرا؟ چون نظرش در توحید مثلا غلط، اصلا یه نظری باطلی داره. یا مثلا برای ولایت اهل بیت ارزشی که باید قائل باشه قائل نیست. اگر به لحاظ، یا مثلا برای توکل، بس توکل یا بس امر بین الامرین و جبر و تفویض، اینها همه مسائل اعتقادی هست. اگر این مسائل اعتقادی رو فرد به صورت کاملی، به صورت تحقیقی از اهل بیت تعلیم گرفته باشه، اینها رو خوب اگر مسلط نباشه، در علم اخلاق دچار مشکل خواهد شد. بسیاری از این فقرات رو نمیتواند صحیح معنا کند و به تبع نمیتواند صحیح عمل کند و نمیتواند دستور صحیحه بر اساس اون روایات برای کس دیگری صادر بکند. خیلی خب، پس از طرفی باید حواسمون باشه که حتما فردی که میخوایم ازش کمک بگیریم یا اگه خودمون میخوایم در این عرصه قدم بذاری، باید بدونیم که این روایات ارتباط بسیار بسیار وسیق و محکمی با اعتقادات هم دارد. حالا اگر فردی رو پیدا کردیم، فرزند در عصر غیبت خدا کمک کرد، لطف فرمود خداوند، که از بزرگترین الطاف عصر غیبت است، از بزرگترین الطاف خداوند در عصر غیبت به فردی این هست که یک عالم جامع، عالم ربانی به او معرفی کنه. یعنی دست بنده رو بذاره در دست یک عالمی که اون عالم عالم واقعا جامع باشد در دین، نه اینکه معصوم باشه، نه معصوم نه، اما واقعا فقه را خوب بفهمد، اخلاق را خوب بفهمد، اعتقادات را خوب فهمیده باشد، عمیق، دقیق، جامع، کامل. بهش میگن مرجع دینی، مرجع دینی، نه مرجع فقط فقه، نه مرجع در تفسیر فقط یا اخلاق یا تاریخ، نه خیر، در جمیع ابعاد دین جامعیت داشته باشه، واقعا زحمت کشیده باشه. فرض بفرمایید فردی مانند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، یک شخصیت بسیار بسیار جامع، بسیار قابل استفاده، مسلط به روایات، مسلط به تفسیر، به علوم مختلف، به اخلاق. در همه این حوزه ها همیشون آثار دارن، کتاب ها دارن، نتایج تحقیقاتشون رو مکتوب کردن، علمای بعدی آمدن دیدن و امثال اینها. خب بعضی علما داریم نه، در یک حوزه های خیلی خاصی، مرحوم شیخ انصاری فقط در مثلا اصول فقه مطلب نوشتن، آخوند خراسانی رضوان الله علیه همینطور، مثلا مرحوم آیت الله خویی همینطور عمدتاً در فقه و اصول مطلب نوشتن یا القا فرمودن، خیلی کم در تفسیر. مثلا از مرحوم آیت الله خویی خب ما پیدا نمی‌کنیم در اخلاق یا در اعتقادات مثلا مطالبی که به صورت جامع ابواب اعتقادی روشون مورد کنکاش یا در مسائل اخلاقی عرفانی مثلا ورود پیدا کرده باشن، یا مرحوم آغازی ها یا مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، یا نوعاً مراجع ما، حالا در این 2300 سال گذشته بیشتر عرض می‌کنم، نوعاً اینها اون افرادی که معروف بودن و مرجعیت اعلی داشتن مثل مرحوم آیت الله بروجردی و اینها، خب اینها آثاری ازشون نمونده در ارتباط با علم اخلاق و اعتقادات و اینها، اما بعضی مونده مثل مرحوم علامه مجلسی مثلا. خب که با دقت زیاد در روایات و اینها نکاتی فرمودند. پس بنابراین نکته اولی که می‌خواستیم این جلسه عرض بکنیم ارتباط سلوک و اخلاق با فقه و اعتقادات است که باید انسان سعی بکند چه در بعد عملی، چه در بعد اعتقادی، چه در بعد سلوک، یعنی چه فقه، چه اعتقادات، چه اخلاق، اکتفا. نکته دومی که می‌خوام بگیم اکتفا به واجبات و محرمات و یقینیات بکنه انسان. حواسش باید انسان باشه در هر قسمتی از امور اخلاقی یا اعتقادی یا فقهی سعی بکنه انسان روی یقینیات جلو بره. این مطلب یقینی است، شک نداریم این کار درستی است، چون این سیر و سلوک خیلی پیچیده است، یک راه آسمانی بسیار لطیفی است، مثل راه‌های زمین. شما ببینید از یک نقطه مثلا از مشهد می‌خوایم بریم به تهران، خب کلیت مسیر مشخصه، جاده مشخصیه، اما یک وقت‌هایی وارد بعضی کوچه‌ها و پس کوچه‌ها و بن‌بست‌ها و غیر بن‌بست‌ها میشیم، دیگه راه واضح نیست، راه دیگه دقیق میشه، خطرناک میشه، بعضی وقتا یه دوراهی جابجا بری مسیر عوض میشه. در اگر می‌خوایم این مسیر رو جلو بریم در روایات سعی کنیم الان از همین باب می‌خوایم استفاده کنیم. کجاهاشو استفاده کنیم؟ یقینیاتش رو، واضحات رو، چیزی که در شک نیست. به تعبیر ائمه ما شبهاتون بین ذالک، یک اموری از شبهه میشه، شک میشه، انسان احتمالات دیگری درش هست، انسان توقف کنه در این جاها. فرمودن راهش توقفه، ورود انسان پیدا نکنه، سعی بکنه بر اساس یقینیات در حوزه واجبات و محرمات. آقا این کار یقینا واجب انجام بدیم، این کار یقینا حرام انجام بدیم، این کار یقینا مستحبه و برای من خوب هست یقینا انجام بدم، این کار مکروهه و برای من یقینا کراهتش ثابته در حق من، فعلیت پیدا کرده، برای من خیلی خوب نیست انجام بدم، انجام ندم. توجه میکنید؟ اما یه اموری نمیدونیم چطور هست. مثلا حالا من الان بلندشم نیمه شب سر پنجه پا بلندشم قرآن بخونم، این کار برای من مستحبه یا نیست؟ اگر من شروع کنم دو وعده غذا بکنم، یک وعده غذا برای من خوبه یا نه؟ اگه من سکوت‌های خیلی خیلی شدید و طولانی بکنم، ریاضت‌ها و چله‌های خیلی سنگین بردارم، برای من خوب هست یا نیست؟ نمیدانم، احتمال داره مضراتی داشته باشه، احتمال داره انحرافاتی ایجاد کنه. توقف کنم، نکنم تا خداوند انشالله راه رو بر من باز کنه. هر راه دیگری غیر از این راهی که گفتیم پشیمانی میاره، یعنی هر راه دیگری یا موجب انحراف میشه یا موجب عقب ماندگی میشه و مشکلات میاره. پس راه چیست؟ راه اکتفاء به واجبات و محرمات، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات در حوزه یقینیات هست. قدم اول اینه، اموری که یقینا واجب است انجام بدم، این بزرگترین دستورالعمله. پس با خوندن روایات این باب یه وقت انسان در یک حالتی به تعبیر عرفیش میگن جوگیری، یه جوی انسان رو نگیره، جوی این روایات، که انسان بره در دل کوه و غار و بیابان و عزلت از خلق و ازدواج نکنه، انسان مثلا کار و شغلش رو بذاره کنار، با مردم ارتباطش رو قطع کنه، اینها که میخوام سیر و سلوک انجام بدم. چرا؟ مثلا چون در این روایت اینطور داره، میخوام اینا رو انجام بدم دیگه، میخوام فکر کنم، برای اینکه بتونم سیر و سلوک کنم باید ساعت‌ها فکر کنم، خب پس برم تو اتاق درو ببندم شروع کنم به فکر کردن مثلا، یا خیلی خیلی باید کم غذا بخورم، یه دفعگی سه وعده غذا رو بکنم، یک وعده رو بکنم کم، بیماری‌های سراغ انسان میاد و امثال اینا. این کارو انسان نکنه. قدم اول این هستش که انسان واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه و بر اساس یقینیات و واضحات حرکت بکنه. خب اینو دیگه نکته دوم بیشتر توضیح نمیدیم که این بهترین راه بود. نکته سوم هم پرهیز از عجله در راه هست. در این مسیر نباید عجله کرد آقایون. به زحمت انسان بخواد به سرعت و به زور به مقامات برسه، این نمیشه. به زور به کسی مقام نمیدن. مقام دادن و رشد دادن کار خداست، کار ولی خداست. توجه کردید؟ ما باید این وظیفه که الان فهمیدیم، همین نکته دومی گفتم، این رو انجام بدیم با حوصله انشالله، با صبر و آرامش، تا انشالله راه کم کم باز بشه و کمک کنن و وجود انسان رو، مشاعر انسان رو نورانی کنن، تا انشالله انسان بتونه که بهتر و سریعتر قدم برداره. ما خودمون نباید عجله بکنیم، این راه عجله نیست، راه صبر و حوصله است. خب وارد ترجمه روایت باب بشین، رسیدیم به حدیث 31. بعضی نکات هم هست در لابلای احادیث، عرض میکنم یکی دو سه تا نکته خیلی مهمی در لابلای احادیث هست که انشالله با همدیگه مذاکره میکنیم. از امام باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم سوال شدن که بهترین بندگان کی هست، خیر العباد، بهترین بندگان کی هستن؟ حضرت فرمود کسانی که زمانی که احسان میکنن، یعنی نیکویی میکنن، استبشروا، فرح پیدا میکنن، انبساط پیدا میکنن. حالا توضیح خواهم داد، معمولا یه توضیحی داده میشه ولی به نظر میاد که مطلب چیز دیگری است. حالا اول ترجمهشو بگم: کسانی که زمانی کار نیکو میکنن خوشحال میشن و زمانی کار بد میکنن استغفار میکنن و زمانی که مورد نعمت قرار میگیرن چیزی به اونها اعطا میشود شکر میکنن و زمانی که مبتلا میشوند صبر میکنن و زمانی که غضبناک میشوند میبخشند، عفو میکنند. اینها بندگان خیلی خوب هستند. حالا خلاصه حدیث چیه؟ مختصر بگیم چون این جلسه میخوام تموم کنیم این باب رو. خلاصه این حدیث چی میخواد بفرماید؟ این حدیث به صورت خلاصه میخواد بفرماید آقا بندگان خیلی خوب خدا جنبه نورانی درشون قویه. توجه میفهمید؟ عقل درشون قوی تره، نور درشون پررنگ تره، اصالت وجود اینها شکل گرفته به طرف خیرات. چون این طور هستند طبیعتا تناسبشون، علاقهشون، میلشون، آرامششون، انبساط خاطرشون با خوبی هاست و کارهای خوبه. لذا اذا احسنوا استبشروا، یعنی روحیشون باز میشه، فرحناک میشوند، خوشحال میشوند. توجه میفرمایید؟ هر وقت کار خوبی پیش میاد، کار خوبی میبینند، کار خوبی انجام میدهند، چون تناسبش با اون زیاده. کار خوب میاد این فرد تقویت میکنه، بهش روحیه میده، روحیش باز میشه، حالش خوب میشه. و زمانی که کار بد میکنن استغفار میکنن. طبیعتاً چرا؟ چون با گناه سازگار نیستن، خباثت گناه با اینها سازگار نیست، فراری هستن، دشمن هم هستن، گناه ظلمت، اینها نورانی هستن. لذا زمانی که اساءه میکنن، بدی میکنن، سیئی از اونها سر میزنن، استغفار میکنن، گریه میکنن، توبه میکنن، تصمیم میگیرن که دیگه مجدد به این شرایط مبتلا نشوند. پس معلوم میشه که بندگان خوب گناه هم میکنن، اصلاح هم میکنن، معصیت هم از اونها گاهی ممکن است سر بزنن، ولی دوام معصیت نه، اصرار بر ذنب و معصیت نه، اینجور امور از اونها سر نمیزنن. این خیلی مطلب مهمی بود که گفتیم و سریع میگیم رد میشیم. طبیعتا اینطور افرادی که نورانی هستن و جنبه های عقلانی در اینها قوی تر هست، خب طبعا اینطوری که زمانی که نعمتی بهشون داده بشه متوجه خدا هستن دیگه، لذا شکر میکنن. حالا همون کسی که بهشون نعمت داده رو شکر میکنن، هم خدا رو شکر میکنن. و زمانی که مبتلا بشن صبر میکنن، چون میدونن که این ابتلاءات باعث رشد اونهاست و زودگذر است، لذا بیتابی و جزع نمیکنن. و زمانی که غضبناک میشوند هم میبخشن، چون میدونن اون فردی که اگه میدونن که اگر ببخشن خدا هم اونها رو خواهد بخشید، اسم عفو خدا در اینها تقویت خواهد شد. خلاصه هر کدوم توضیحاتی داره دیگه. حدیث 32 باز از امام باقر علیه السلام هست، باز از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که باز سوال شدن که من اولو نوها، صاحبان عقل کیا هستن؟ نوها یعنی عقل، از نهی میاد، همونطور که عقل انسان رو نهی میکنه از انجام بعضی کارها، صاحبان عقل رو میگن صاحبان نوها. حضرت فرمود صاحبان عقل صاحبان اخلاق حسنه هستن. خیلی مهمه، عقل با اخلاق خیلی ارتباط داره. انسان عاقل اهل مدارای، اهل صبر، اهل گذشته. ول احلام رزینه، اینها اهل حلمهای سنگین و وزین، یک وقاری دارن، یک متانتی دارن، حلم و بردباری دارن. و اهل صله رحم و نیکویی به پدران و مادرها و حواسشون به فقرا و همسایه‌ها و یتیم‌ها هست و اطعام طعام میکنن و سلام را به همه عمومی انجام میدهن، به همه سلام میکنن، کوچک و بزرگ نداره، پیرو جوان نداره، به هر کسی میرسن سلام میکنن و نماز میخوانن در حالی که مردم غافل هستن و خواب هستن، اهل نماز هستن. ارتباط عقل با نماز. صاحبان عقل چه کسانی هستن؟ از اون کسانی که نیمه شب نماز میخوانن. این نشان میدهد که عدم توجه به نماز شب و نماز شب نخواندن و عدم توجه به بیداری نیمه شب نشانه کم عقلی انسان است. هر کسی خودش را بشناسد، هر کسی عقل خودش را بر این اساس تشخیص بدهد. ما از نظر بنده خودم را عرض میکنم، از نظر خدا و اولیای خدا کم عقل یا بی عقل هستیم. حالا بی عقل انشالله نیستیم چون ولایت اهل بیت داریم، ما کم عقلیم، درجات عقل و ایمان ما پایینه. کسی که عقلش کم باشه ایمانش هم ضعیفه، اینو بدانند. محبت اهل بیتش هم ضعیفه، ولایتش هم ضعیفه، همه این امور به هم وابسته است. حدیث 33 راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه خصلتی، کدام یکی از صفات برای مرد زیباتر هست، باعث هست که بیشتر برایش زینت باشه، باعث زیبایی او هست. حضرت فرمود وقارون بلا محابه، وقار داشته باشه، آرامش داشته باشه، اما بدون وحشت. بعضی هستن افراد میترسن اصلا از اینها، نه وحشت نداشته اما وقار و احترامش رو رعایت کنن. و سماح بلا طلب مکافات. سماح، سماح یعنی چی؟ سماح از سمحه میاد، یعنی بخشش، اهل بخشش هستن اما دنبال مکافات و... یعنی بی توقع میبخشن، یعنی بخشیدن بدون طلب عوض کردن، در عوضش تو اینو بده، من این کارو کردم تو چرا این کارو نکردی، اینطور نیستن. این خیلی فرمود زیباست، خیلی جذابه، طرف یک طرفه کار خیر انجام میده، منتظر نیست که جوابشو بدن. و تشاغلون به غیر متاع دنیا، یکی چیزی که بسیار زیبایی هست اینه که سرگرمی داشته باشه، مشغولیت داشته باشه، اشتغال داشته باشه، اما اشتغالش به امور دنیوی نباشه، به بذله‌گویی و حرفهای بیهوده و خدای نکرده لهو و لعب نباشه. فهمیدیم بسیار بسیار زیبا و نیکو است برای هر مردی. حدیث 34 امام صادق علیه السلام فرمود که امام سجاد می فرمود ان المعرفت به کمال دین المسلم، اگر می خواهید بشناسید، معرفت پیدا کنید که دین یک مسلمان به کمال رسیده است یا نرسیده است، خیلی مهمه ها، چنین مطلب مهمی را ازت دارن علائمش رو نشون میدن. فرمود نگاه کنید به این که ترک الکلام فی مالا، یعنی در اموری که به او مربوط نیست و برش فایده نداره حرف نمیزنه، ازش نخواستن حرف نمیزنه، ورود به کاری که به او مربوط نیست نمی کند، ورود به کاری که برای او فایده ندارد نمی کند. و قلت مرائه، بسیار بسیار کم اهل مرائه، اهل بحث و جدل و هی بخواد خودش رو اثبات کنه و مطلب خودش رو اثبات کنه و مطلب بقیه رو بکوبونه و یک طوری بفهمونه که مطلب بقیه غلط هست، مطلب من درسته، هی بحث کنه بحث کنه، اینطور نیست، این نشانه کمال نیست، بالعکسه. و حلمهی، حلمهو اهل صبر هست، و صبرهو اهل صبر هست، و حسن و خلقهی بسیار خوش اخلاق هست، این نشانگر این هستش که این فرد در ایمان و دین به کمال رسیده، در اسلام به کمال رسیده، مؤمن کامل صاحب این صفات هست. حدیث 35 که یکی از نکات گفتم خیلی مهم هست، حدیث 35 هست، امام صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده است الا اخبرکم به اشبه کنبی، آیا به شما خبر بدهم که شبیه ترین شما به من چه کسی است؟ عرض کردن بله یا رسول الله. حضرت فرمود احسنکم خلقا، اون کسی در بین شما که اخلاقش از همه بهتر باشد، و علینکم کنفا، اون کسی که رفتارش از همه نرم خوه، نرم خوتر از بقیه است، راحت میشه باش اونس گرفت، و ابر رکن به قرابته، اون کسی که به نزدیکان خودش بسیار نیکوکار هست، هوای بچهش، زنش، نمیدونم رفیقش، همسایش، دوستش، پدرش، مادرش، صله رحمش، هوای اینا رو داره. و اشدکم حبا لاخوانه فی دینه، به خاطر دینش برادران دینیش رو بسیار بسیار دوست می‌داره. اشدکم حبا، اینا شبیه‌ترین شما به من پیغمبر، یعنی اینا صفات من پیغمبر هست، هر کس درش این صفات بیشتر باشد بیشتر شبیه منه. و اصبرکم علی الحق، اون کسی از شما که بر حق خیلی صبر می‌کند، یعنی اون سختی‌هایی که برای یک حرف حق یا یک عمل حق متوجه او میشه بر همین اون سختی‌ها صبر می‌کنه اما دست از حق نمی کشد. و اکظمکم للغیظ، اون کسی که غضب شدید خودش رو در خودش میتونه ببلعه و حفظ کنه و اثرش رو به بیرون منعکس نکنه، غضبناک میشه اما آثار غضب رو در بیرون آشکار نمیکنه. و احسنکم عفوا، و اون کسی از شما که وقتی میبخشه نیکو میبخشه، خیلی نکات ظریفیه، نه اینکه میبخشه، نیکو میبخشد، زیبا میبخشد، طوری میبخشه که طرف به تعبیر من فکر میکنه اصلا خطایی نکرده، اصلا خودشو طرف میزنه به اون راه، انگار نفهمیدم، مثلا یکی از مصادیقش این هست. و اشدکم من نفسهی انصافا فی الرضا و الغضب، صفت آخر اینه، فرمود در خوشحالی و در ناراحتی از همه بیشتر منصف هست، از همه بیشتر انصاف رو به خرج میده، خودش رو محکوم میکنه نه بقیه رو، نسبت به خودش با انصاف، به نفع خودش نیست، به نفع حقه، هرچی که به نظر منه، به نفع منه، موافق طبع منه پس درسته و هرچی نیست پس غلطه، اینطور نیست، منصفانه حکم میده. اینو فرمود شبیه ترین شما به من هست. اون نکته‌ای که گفتم این حدیث داره که خیلی مهم است، تعبیر اشبه کنبی هست، حالا خودم یاد اون تعبیر امام حسین علیه السلام افتادم که در مورد حضرت علی اکبر، خب امام حسین فرمودن که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، خلقنش اینجاست، یعنی حضرت علی اکبر چطور بودن؟ احسنکم خلقا، علینکم کنفا، ابرکم بقرابته، اشدکم حبا، چون اشبه الناس به رسول الله بودن دیگه. چون اشبه الناس بودن، پس این صفات در حضرت علی اکبر بسیار بسیار قوی بود. پس اگه کسی گفت آقا حدیث داریم حضرت علی اکبر بسیار کظم غیظ داشتن، بله این حدیث. حدیث داشتیم که بسیار نیکو عفو می‌کردن، بله این حدیثی که خوندیم. آیا فضیلت حضرت علی اکبر در فضائل حضرت علی اکبر وارد شده که به افراد نزدیکشون و به برادران دینیشون بسیار محبت داشتن و بسیار توجه داشتن؟ بله این حدیث، چون اشبه الناس به رسول الله هستن. این یک نکته. نکته دوم، خود تعبیر اشبه کنبی هست. اصلا این تعبیر شرعیه، این تعبیر خود شرعیه. آقا اشبه الناس به امام زمان تعبیر، اصلا میشه گفت آقا فلانی خیلی به امام زمان شبیه است؟ بله میشه گفت، اگر واقعا چنین صفاتی درش باشه بسیار شبیه رسول الله. فلان صفات درش باشه بسیار شبیه به امام حسینه. فلان صفات درش باشه بسیار شبیه به امیرالمومنین هست. پس در عین اینکه ائمه علیهم السلام با ما قیاس نمیشوند، اما صفاتی را فرمودند و از خودشون آشکار کردند که میزان دسترسی ما به اهل بیت با همون صفات، هرچه اون صفات رو بیشتر داشته باشیم شباهت ایجاد میشه. همین خیلی مقامه. شیعیانی هستند اشبه الناس به امام زمانشون، اشبه الناس به امام عسکریان، اشبه الناس به امام صادقان، اشبه الناس. پس این تعبیر اشبه الناس یک تعبیری که این چنین دامنه وسیعی دارد و برای یک نفر فقط نیست، در هر دوره ای افرادی هستند، همیشه شیعیان کامل اینا اشبه الناس به امام زمانشون هستن. خوشا به حالشون. اینم نکته مهمی بود که در این حدیث بود می‌خواستیم عرض کنیم. حدیث 36 از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود من اخلاق المؤمن، یکی از اخلاق مؤمنین هست، روش مؤمنین هست که به فراخور تنگ دستی و فقری که دارد بذل و بخشش میکنه و به فراخور گشاد دستی و به فراخور اون شرایط مالی وسیعی که براش پیش آمده انفاق میکنه. یعنی نکتش اینه که حتی فقیر هم که هست بازم انفاق میکنه، ولی کمتر. اما اگه خب تنگ دست نبود و خیلی شرایط بهتری داشت برای انفاق، باز نمیاد به اندازه زمان قدیم. بگی من قدیم همیشه مثلا روزی 1000 تومان میدادم، حالا هم 1000 تومان مثلا. نه دیگه، اون موقع نداشتم، درآمدم بود ماهی 30,000 تومان، مثال میزنم، بود 100,000 تومان، 1000 تومان میدادم، 1/100 میدادم، حالا شده 1,000,000,000 تومان، باید بشه مثلا 100,000 تومان، مثال میزنیم ها. این به تناس این کارو نمیاد بکنه، چون این درصدی که اون که همون داشت 1% در زمان فقرت هم میدادی، حالا که پولدار شدی و ماشین داری و خونه داری و امکانات داری و شغل داری، حالا میخوای همون 1% بدی؟ طرف میگه آقا من عهد بستم مثلا 1% از سودم و 10% از سود کارم رو به امام زمان علیه السلام تعلق بدم، متعلق کنم به حضرت. خیلی خوب، اون زمان نداشتی، اول کارت بود، تازه داشت راه میافتاد فلان اینا. حالا که عنایت کردن، لطف کردن، قوی شدی، کامل شدی، بیشتر شرایطت خیلی دستت باز شد، هنوزم همون 1% یا 10% رو میخوای نگه داری؟ نه، اونو بیشترش کن. اون موقع 1% بود، حالا بکن 2%، 3%، 5%، 10%. به تناسب رشدی که کردی، این از اخلاق مؤمن هست. فهمید الانفاق علی قدر الاقتار و التوسع علی قدر التوسع. خود اهل بیت هم فهمودن ما هم اینطور هستیم. وقتی خدا به ما تنگ میگیره ما هم تنگ میگیریم، یعنی ما هم کم انفاق میکنیم. وقتی خدا زیاد میده ما هم زیاد انفاق میکنیم. و صفت بعدی فهمود و انصاف الناس، و انصاف الناس نسبت به مردم بسیار منصف هست. انصاف با مردم، انصاف دادن به مردم خیلی مهمه. و ابتدا و ایاهم به سلام علیهم، یکی از صفات مهم مؤمن است، از اخلاق مؤمن. ابتدا میکنه به سلام، بسیار نشانه تواضعه و چیز خوبیه. خود این سلام کردن احکام و آدابی داره، خیلی خوب است وقتی بشه در موردش صحبت کنیم. ابتدا به سلام کنه انسان، به همه عادت کنه. مؤمن باشه، همین مؤمن باشه، لازم نیست بشناسیمش، لازم نیست باشه صمیمی باشه، مؤمن باشه انسان بهش سلام کنه، بسیار بسیار کار خوبیه. حدیث 37 که انشالله ما به این مقام حدیث 37 برسیم، امام باقر علیه السلام فرمود المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از کوه محکمتر است. چطور میشه محکمتر؟ فرمود الجبل و یستقل منه، از کوه چیزی کم میشه، زلزله میاد، بادی میاد، اینا ذراتی ازش جدا میشه، از کوه چیزهایی کم میشود، درست شد؟ ناقص میشه، کوچکتر میشه کوه، حالا ولو یه ذره. ولی والمؤمن لا یستقل من دینه شی، اما مؤمن از دینش هیچی کم نمیشه، یعنی مؤمن اگر حرکتی کنه حرکت صعودیه در اعتقادات و ایمان، نه حرکت نزولی. مؤمن نمیاد از دینش چیزی بده، از اعتقاداتش چیزی کم کنه. اگر مطلبی فهمید درسته دیگه دست ازش نمیکشه، ذره ای کوتاه نمیاد. این صفت بسیار مهمیه که انشالله ما هم اینطور باشیم. حدیث 38 از امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن خیلی زیباست، بسیار بسیار این دو صفتش زیبا، دو صفت اول و لازم هست برای همه ما، از اون مسائلی که ما میتونیم به وسیله این دو صفت اول واقعا زینت بشیم برای دینمون. فرمود مؤمن پرکار کم هزینه است، پرکار کم هزینه، بسیار بسیار این اخلاق خوبیه. المؤمن حسن المعونه، اونش، کارش، کمک کاریش، فعالیتش بسیار نیکوه، خوبه، زیاده. و خفیف المعونه، خرجش کمه، هزینش کمه. توجه میکنید؟ کار زیاد میکنه، فعالیت زیاد میکنه، اما اذیت نمیکنه، بار زیادی به بقیه تحمیل نمیکنه، هزینش کمه، نیازهاش کمه، نیازهاش ساده است، سبکه. خیلی دو صفت مهمیه، هر کسی خوب باید فکر کنه به تناسب شرایط خودش پیاده کنه. جید و تدبیر لمعیشته، مؤمن اینطوره، مؤمن برای معیشت خودش و تدبیر زندگی خودش بسیار اهل تدبیر نیکو هست، خوش تدبیره، خوش فکره، واقعا صفات مهم. من دیدم در فرد میبینید 4 کلاس بیشتر سواد نداره، اصلا روستاییه، اصلا درسای جدید رو نخونده، اما اینقدر زیبا زندگیشو مدیریت میکنه که دستش جلو کسی دراز نشه، به فقر مبتلا نشه، انفاقش هم داره، سفرهش هم. من دیدم اینا رو با چش خودم، واقعا دیدم در بعضی افراد، واقعا انسان تعجب میکنه، انسان لذت میبره. اسراف میبینی تو زندگیش نیست، خسیس بودن هم توش نیست، خسیس هم نیست، اتفاقا اهل جود و اینها هم هست، اما با ملاحظه هست، اما برای روز مبادا هم به فکر هست، برای خرجهای بعدی هم به فکر هست، زندگیش یک زندگی معقول و منطقی هست. اینو انشالله باید یک وقتهایی در موردش چندین جلسه صحبت بشه، یعنی اساتید صحبت کنن ما هم یاد بگیریم، یا اگه ما چیزی بلد باشیم 2 کلمه صحبت کنیم. این تدبیر معیشت چطوره؟ لا از نظر دینی ها، از نظر دینی چه روایتی داریم؟ کسی چه کار بکنه میشه جید و تدبیر معیشته، تدبیر خودش رو خوب انجام داده برای معیشت زندگیش. و یک صفت دیگری که دارد، لا یلسع من جهرن مرتین، از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، از یک مورد، از یک روش، از یک مطلب 2 مرتبه ضرر نمیکنه. یعنی اگر یک بار خطا کرد پشیمان شد، 2 بار نمیره توی کوچه بنبست سرش بخوره به سنگ، 2 مرتبه سرش به یک سنگ نمیخورد، 2 مرتبه وارد یک کوچه بنبست نمیشود. یه بار رفت بنبست بود، فهمید این راه بسته است، برمیگرده. توجه کردید؟ این هم نشانگر عقل انسانه. مؤمن عقل در این حد داره که متنبه بشه و عبرت بگیره. این روایت یعنی اهل عبرتگیری هست، اهل درسگیری هست و برای آینده خودش برنامه میریزه. وقتی از یک راهی ضرر کرد دیگه از اون راه نمیره. حدیث 39 که حدیث آخر این باب هست، یکی از اصحاب و غلامهای امام رضا علیه السلام میگه از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود مؤمن مؤمن نخواهد بود مگر اینکه در او 3 خصلت باشد. باید این 3 خصلت در مؤمن باشه، ولو حداقل کم، ولو حد اقلی باشه، ولو کم باشه، اما باید باشه. نمیشه از این صفت هیچ بویی نبرده باشه، از این 3 صفت. 2 صفتش هم فایده نداره. 3 تا صفت هر 3 تا باید باشه در مؤمن، ولو مؤمن نیست. مؤمن نیست و البته این صفات درجات داره، بله، ولی حد اقل درجات رو باید داشته باشه. 1 سنت و 1 صفت و 1 خصلت از خدا. 1 سنت و 1 خصلت از پیغمبر، 1 سنت و 1 خصلت از امام. یکی مربوط به توحیده، یکی مربوط به نبوته، یکی مربوط به ولایته. از پروردگار کتمان سر. خداوند تبارک و تعالی چی فرموده؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول. این صفت خداست، این صفت، صفت تقیه و کتمان سر که چندین جلسه در موردش صحبت شد در جلسات گذشته قبل از این باب، این صفت خداست، صفت توحیدی است، این سنت از خداست، از صفات خداست، در مؤمن هم باید باشه. مؤمن باید کنترل داشته باشه چه مطالبی رو کجا بگوید کجا نگوید، تا یه حدی باید بدونه. هر چه دارم و هر چه میدانم به هر کسی بگویم این مؤمن نیست. باید انسان بسنجه ببینه به این فرد بگویم یا نگویم. خب اما اون سنت و خصلتی که از پیغمبر اکرم باید درش باشه چیه؟ مدارای با مردمه. جان ما فدای پیغمبر اکرم، چه مدارایی داشتن. هیچ نبیی، هیچ ولیی به اندازه پیغمبر اکرم مدارایی با مردم نداشته. خداوند عزوجل امر کرده پیغمبرش را به مدارات مردم. پس فرموده خذ العفو و امر بالعرف، راه گذشت را پیش بگیر و به کار نیک فرمان بده. از بنای مؤمن با مردم به عفو، اصالت درش عفو. خب بهش ظلم میکنن، اذیت میکنن، اینها چی؟ این یه سنتی از ولیش میخواد، یعنی از امامش. اون سنت چیه؟ از صبر و فی البأساء و الضراء، در مشکلات مالی و جانی صبر کنه. اینم از امامش باید تعلیم بگیره. ائمه ما همه همینطور بودن، همه مشکلات هم مالی داشتن هم مشکلات دیگر، مشکلات اجتماعی و سیاسی و امنیتی و مسائل مختلف، حتی جانی. ائمه ما صبر میکردن. مؤمن هم از امامش یاد میگیره صبر را. پس حداقلی از صبر، حداقلی از مدارای با مردم که عمدش عفو و گذشته، و حداقلی از کتمان سر که صفت خدایی هست، اینها باید همه در مؤمن جمع باشد. ولی خود این صفات درجات داره، هر کس از این صفات بیشتر داشت بیشتر بهره‌منده، درجه ایمانیش بالاتر هست. این هم حدیث آخره این باب، چون که وارد باب بعد ما اگر بشیم نمیتونیم باب رو تمام بکنیم و در این دقایق کم فرصت هست، و باب بعدی هم باز باب مهمی هست و این 10 جلسه هم با هم دیگه جدا بشه دیگه، من همینجا جلسه رو ختم میکنم که به این 10 جلسه این باب 39 حدیث الحمدلله خونده شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.